و امیدوارم که اگر برای اونها طلب رحمت و مغفرت میکنیم فهرست کنیم خوبیاشون رو و خودمون تطبیق بدیم که چقدر مثل اونها تو خوبی ها پیش رویم، چرا که زندگی از این طریق شیرین میشه، مشکلات از این طریق به دست همکاری دو جانبه سه جانبه و بیشتر اون حل میشه و اینجوری این زندگی ایرانی رونق برتر و پرنوری خواهد داشت انشاءالله. خب چه خبر است شما؟
خدا شکر همه چی خوب. بریم سراغ خبرها و روزنامه ها و ببینیم چه تیترها و انبین خبری.
بیشتر روزنامه ها خواهش میکنم، بیشتر روزنامه ها امروز چاپ شدن و البته تیتر نخست و محوری و تحلیل های بیشتر اونها برمیگرده به سخنان دیروز رهبری در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر کشور که جلب توجه کرد و مورد توجه هم روزنامه‌نگاران بود هم تحلیلگران. بازار بین‌المللیش هم دیدم که بلافاصله خیلی قابل توجه بود. اتفاقا پیش از اینکه بخوام به روزنامه‌ها بپردازم داشتم نگاه می‌کردم یه خبری رو دیشب که یعنی دیروز بعد از ظهر بود خانم اکبری که دیدم خبرش آمد که صحبت دیروز رهبری که الان در روزنامه هست تیتر یک رسانه های جهان شد. رویترز بلافاصله خبر زد رهبر معظم ایران در سخنانی گفت ایران آماده پاسخ به هر گونه حمله نظامی دوباره است. خانم آقایان دارم فقط باصاب فوری دیروز سخنان رهبری رو که بعد از ساعت 14 پخش شد رو میگم. در میان مطبوعات خارجی اسکای نیوز انگلیس نوشت رهبر معظم ایران آمادگی این کشور برای پاسخ هر گونه اقدام نظامی تازه علیه خودش رو اعلام کرد که این به خیلی بازتاب پیدا کرد و البته نشریات منطقه هم همین رو منتشر کردن که قابل توجه. در میان روزنامه ها اکثرا امروز اقتصاد آینده که الان پیش روی من هست عنوان خداوند نقشه دشمن رو باطل کرد به عنوان تیتر نخست خودش انتخاب کرده و در ادامه از نقل رهبری می نویسه یقه جنایتکار نباید رها بشه، مبارزه با فساد در مردم امید و اعتماد ایجاد میکنه، همه این اتحاد ملی رو حفظ کنند. روزنامه تعادل هم این بخش از صحبت رهبری رو به چاپ رسوند. دست پر ایران در میدان دیپلماسی و نظامی و تاکید بر لزوم رعایت جهتگیری های درست. در میان روزنامه های امروز اگر بخوام اشاره بکنم روزنامه های اقتصادی جهان اقتصاد این بخش از صحبت‌های رهبری رو مهم دید، تیتر یک کرد ملت با جهت‌گیری‌های گوناگون سیاسی و وزن متفاوت مذهبی پای ایران ایستاد. و در دیگر روزنامه‌ها هم ما عناوین مختلفی رو می‌بینیم، از جمله همین مطلب در روزنامه اعتماد تیتر نخست هست و آرمان امروز هم به نقل از رهبری نوشت وظیفه همه صیانت از اتحاد عظیم ملی است. همیهن هم در صفحه اول خودش که به تمامی تصویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی است این سخن را انتخاب کرد که رهبری با اشاره به همگرایی نیروهای سیاسی و مذهبی متفاوت و متضاد در دفاع از کشور گفتند اتحاد ملی را حفظ کنیم. همین روزنامه ذیل همین موضوع هم به سراغ فعالان سیاسی رفته و از الزامات حفظ اتحاد ملی گفته که در جلسه با وزیر کشور سپری شده. و هفته صبح مبارزه با فساد امید و اعتماد می‌آفریند رو انتخاب کرده، سازندگی هم حفظ اتحاد ملی رو تیتر زده و روزنامه دنیای اقتصاد هم همینطور. و روزنامه اطلاعات تیتر نخستش این سخن رهبری است که ملت پای ایران عزیز ایستاد. و جمهوری اسلامی هم نوشت در میدان دیپلماسی و میدان نظامی با دست پر وارد خواهیم شد. اگر موافق باشید به سراغ عناوین دیگری از روزنامه ها بریم که اینها هم خواندنی است. مردم سالاری به سراغ رویدادهای روز گذشته دمشق و سوریه رفته و به عنوان شبیخون اسرائیل به قلب شام تصویر و خبری رو منتشر کرد که دیروز خاورمیانه رو در بخت فرو برد. سکوت و همراهی تمام عیار کشورهای عربی با امریکا و رژیم صهیونیستی و حالا تجزیه سوریه که در دستور کار قرار گرفته نگرانی‌ها رو داره افزون‌تر می‌کنه. یک گزارش مقاله‌ای هم از یک مرکز تحقیقاتی در اسرائیل در فضای مجازی دیروز جلب توجه کرد و اون اینکه این محقق صهیونیستی نوشت که به نظر میاد بهترین سیاست برای خاورمیانه کشورهایی است که فاقد هر نوع سلاح سنگین و یا دفاعی و زرادخانه‌ای باشن و در این حال بهترین دفاع برای اونها داشتن کلاشینکوف و گاز اشکاور هست و این برای اسرائیل مطلوب‌تر هست و این آغاز تغییر بزرگ در خاورمیانه است. به نظر میاد که هیچ یک از کشورهای منطقه بجز ایران که دهه هاست هوشمندانه به مسائل منطقه و بین الملل نگاه میکنه واکنشی در برابر این بمباران ها که حالا به مرکز دولتی کاخ ریاست جمهوری و ستاد مشترک و وزارت دفاع سوریه رسید نشون ندادن و همچنان نظاره‌گر و به عبارتی همراه هستند. در روزنامه های امروز این مطالب بیشتر و دقیق‌تر هم به چاپ رسیدن. روزنامه قدس هم به همین موضوع پرداخت که دیروز سرانجام صهیونیست‌ها مقر وزارت دفاع سوریه را هدف قرار دادند. در روزی‌ها بهانه‌ای برای تجاوز به دمشق گزارش این روزنامه است و در میان روزنامه‌های امروز همچنین به این موضوع اشاره کنم که روزنامه خراسان هم به این مسئله پرداخته به عنوان اثبات ناکارآمدی نسخه تسنیم و میپرسه چرا رژیم صهیونیستی در تداوم حملات خود به سوریه ساختمان وزارت دفاع و کاخ ریاست جمهوری سوریه رو هدف قرار داد که در صفحه 4 این روزنامه به تحلیل این موضوع پرداخته. روزنامه جوان هم با چاپ تصویری از رهبری سخنان دیروز ایشون رو مورد توجه قرار داده و تیتر نخست خودش رو به دو مطلب مهم از بیانات رهبری اختصاص داده با عنوان طرف ضعیف در هیچ میدانی نخواهیم بود و ادامه این مطلب به نقد از رهبری این که خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن اسلام تضمین کرده. و به سراغ روزنامه‌های دیگه برگردم. جنگ بقا و خاورمیانه تازه، تعویق دادگاه نتانیاهو و حملات اسرائیل به مواضع حکومت سوریه در روزنامه شرق بررسی شده. میدونید که دیروز جلسه دادگاه نتانیاهو خیلی جدی برگزار شد و در آستانه تشکیل شخصی با یک پاکتی که تلقی میشد حاوی مطلبی به شدت محرمانه است وارد شد، پاکت رو به او داد و او بدون هیچ حرفی دادگاه رو ترک کرد و جلسه نقض شد و همه اون رو مرتبط دونستن با اقداماتی که ارتش رژیم صهیونیستی در سوریه انجام داد. به سراغ روزنامه‌های دیگر هم بریم. روزنامه کیهان مطلبی رو در صدر صفحه اول خودش آورده. نخست اینکه سوریه تاریخ مصرف جولانی تمام شد، بمباران گسترده دمشق و ساختمان‌های دولتی سوریه، گزارش‌های این روزنامه درباره این رویداد هست و همین روزنامه می‌نویسه مسئولان تعلل نکنند، جلوگیری از جاسوسی مالی امارات برای غربی‌ها با متنوع سازی مبادی ورود و خروج ارز برای کشور. روزنامه جامعه جم هم به همین مطلب پرداخته و به عنوان بمباران مزد مذاکره جولانی و رژیم صهیونیستی با بمباران وزارت دفاع مقر ستاد کل ارتش و کاخ ریاست جمهوری دمشق وارد مرحله جنگ نظامی با سوریه شد به گزارش مفصلی در این باره پرداخته. جامعه جمع البته تیتر نخست خودش رو در صفحه اول به طور کامل اختصاص داده به سخنان رهبری در دیدار دیروزشون با مسئولان قضایی که تیتر اون این هست: حفظ اتحاد ملی وظیفه همگانی. خب روزنامه ها البته مطالب دیگری هم دارن، از جمله الان ایران پیش روی من هست، روزنامه ایران دفاع رئیس جمهور از اینترنت آزاد رو تیت کرده و نوشت دولت طبقاتی شدن دسترسی به فضای مجازی رو تکذیب کرد. مهاجرانی گفت اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی داره و نه در دستور کار دولت هست. جالب به آگاهیتون برسونم که امروز روزنامه سازندگی متفاوت از این عنوان و موضوع تیتر زده با عنوان اینترنت خواص و نوشت مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی دسترسی آزاد به اینترنت محدود به گروه خاص میشه. همین روزنامه می نویسه که جلسه ای که روز 24 تیر ماه تشکیل شد، شورای عالی فضای مجازی رو اشاره میکنه با حضور سران سه قوه و مقامات بلندپایه آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال رو به تصویب رسوند. این مصوبه که بنابر گزارش‌های خبری با رأی اکثریت اعضا تایید شده، به دنبال رفع مشکلات کسب و کارهای اینترنتی آسیب دیده در جریان جنگ اخیر طراحی شده، اما بلافاصله پس از تصویب رسانه‌ها خبر دادن که در واکنش به این مصوبه برنامه‌ای برای اینترنت تفکیکی یا طبقاتی در دستور کار قرار گرفته. در این ترکیب برای گروه‌های مانند برخی فعالان فضای مجازی، شرکت‌های خاص اجرا خواهد شد، دسترسی ویژه به اینترنت به عده خاص داده میشه و عموم مردم از اون محروم خواهند بود. به گفته سیاه، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، یکی از نخستین اقدامات این کمیته بازگشایی IP برخی کسب و کارها خواهد بود، اقدامی که خود نشانه کلید خوردن اینترنت طبقاتی برای حمایت ظاهری از اقتصاد دیجیتال تلقی شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم ازتون.
فرصتتون تمام شد.
بله، 7:11 صبح برمیگردیم به خبر.
از ما مرو ای چراغ روشن، تا زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار، صد نرگس و یاسمن و سوسن. ای روزن خانه را چو خوشید، یا خانه بسته را چو روزن، از شوق تو با غراق در جوش، و از عشق تو گل درید دامن. شبت هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار، سرنگ سویا و سمن و سوسن. خاکی بودم و خموش و ساکت، مستم کرده ای به هست کردن، وان شب که صبوح او تو باشی، هم روح بود خراب و هم تن.
صبح بخیر، 7:13 است. رادیو اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از تهران عزیزمون تقدیم حضورتون میشه و امروز بحثمون فرسودگی ساختمان ها هست. البته نه فرسودگی طبق روال که اتفاق میفته و تلقی میشه بافت فرسوده، ساختمان هایی که سن چندانی نداره ولی زود از پا در میاد. امروز پرسیدیم که به نظرتون علت و عواملش چی میتونه باشه و شما تجربه سکونت در یه همچین ساختمان ها یا خریدش رو داشتید یا خیر. 3036-37-22-65-25-25 در اختیارتونه.
We'll be right back. مسلمان یه سری به ساز بفروش ها هستن که یک ساله میان و میشن بنده و میشن معمار و میان میشن به ساز بفروش. وقتی کار رو اصول نباشه، مهندسی نباشه، نظارت کامل نباشه و دقت کامل نباشه میشه همین. اینها مسلمان همون میشه که شما میفرمون. امیدوارم همه ما یادون باشه پول این ظاهر نخوریم، ظاهر سازی نخوریم. ببینیم کی درست کرده، معمارش کیه، مهندسش کیه، آیا اصولی یا نه، بعد اون وقت دنبال کنیم.
دوست عزیزم آقای دکتر صادقی با ما هستم، ممنونم که همیشه ما رو میشنوین. گفتن که بحث ساخت و سازها رو باید بروزتر و جدیتر کرد. گفتن ما به ساخت و ساز فقط به یک حوزه نگاه میکنیم که وزارت راهه، ولی بدونیم که این به وزارت نیرو هم ارتباط داره. ما برای ناتروزی انرژی اگر ساختمانهای جدید و بروز با بهرهگیری از تکنولوژی ذخیره سازی انرژی رو بتونیم پیاده سازی کنیم، اتفاق بزرگی در کشور میفته. بعد اشاره کردن، پیمکشون بسیار مفصله، اشاره کردن به بحث در واقع بافت فرسوده که گفتن اگر بافت فرسوده یک ساماندهی درستی بشه، سه برابر حجم فعلی میشه عرضه مسکن در این بافت داشت. و گفته که دولت باید به ساخت و سازهای درست و اصولی روی بیاره در زمینه مسکنهای ملی که در اختیار هموطنان عزیزمون قرار میده. این حرف درستیه.
من میتونم از تجربه شخصی خودم بگم که وقتی ما این آپارتمانمون رو تازه میخواستیم بخریم، دیدیم که یه ترک خیلی بزرگی تو سالن هست و فروشنده گفتیم که این ترک چی میشه؟ گفتن که این ساختمانای نوساز همیشه بعد از اتمام این ترک رو میخوره. گفتن که ما براتون درست میکنیم. خلاصه این اومدن درست کردن. تا زمانی که دیگه ما اسباب کشی کردیم، در من یه هفته بعد دوباره این ترک ایجاد شد و سه بار دیگه ما در فواصل مختلف باز اینو برنایی کردیم، ولی ترک همچنان سر جاشه. و جالب اینجاست که حالا بقیه چیزا، مثلا نمای ساختمانمون که بسیار قشنگ و شیک بود و میگفتن بهترین متریاله، یه بار چند تا از این سنگا افتاد پایین، یکی تو حیات خلوت، یکی تو خیابون، که اگر اون موقع کسی بود واقعا خطر جانی داشت. ما نمیدونیم چه کار باید بکنیم، ولی اون پایان کاری که برای ساختمان ها داده میشه مشخصه که نظارت کافی وجود نداره. یعنی اگر اونها کارشون رو درست انجام بدن، دیگه ما خیالمون راحته.
حالا پیمک ها رو که نگاه میکنم میبینم این داستان ترک را ظاهرن توی خیلی از ساختمان ها اتفاق افتاده. 937-44-62 گفته چرا بعضی ساختمان ها هنوز به بهره برداری نرسیدن، ترک ها شروع شده، مشکل از طراحی، مجری، نظارت، واقعا کجای کار میلنگه؟
مهندسینی که واقعا حالا بحث عنوان و ساخت و ساز فعالیت میکنن، بعضی نکات رو رعایت نمی‌کنم. من حالا مثالی که حالا میخوام بزنم، تو ساختمون خودمون مثلا حمام تقریبا با اون آب گرم کن مسافتی رو طی میکنه تا آب داغ برسه به اون حمام زیاده. خب اینا واقعا کارشناسی نمیشه، مهندسان ما دقت نمیکنن تو بعضی اینا، ممکنه تو مسیر با دوله‌ها دچار فرسودگی بشه و آسیب بزنه به ساختمون. به نظر من خیلی مهم میتونه باشه، هم تو مسکن آب، من چون خودم دوله آسیب دید تکش تمام ساختمون رو کندم رو لاله عوض کردم، یعنی اون مسافت رو برای من آسیب زد، چقدر هم هزینه بردار بود. این نکاتیه که واقعا باید کارشناسی بشه و روش کار بشه و دیگه نیستیم ما یه ساختمون بسازیم و طرف هم حالا دنبال قیمت مناسبه بخره و فردا آس باشه، خودش باید هزینه کنه و زمان بذاره و وقت بذاره.
سازه اون 917-95-93 هم گفته ساخت و ساز باید به اهل فنش سپرده بشه. بعد گفتن هر کسی که حالا پول داره که نمیتونه ساخت و ساز کنه، باید کارشناس باشه. مگه یه مهندس میتونه عمل جراحی کنه که یه دکتر ساختمان میسازه؟
من فکر میکنم یکی از اصلی ترین دلایلی که ساختمان نوساز قدیمی به نظر میرسه بیکیفیت بودن مصالح به کار رفته در اون ساختمونه و در درجه بعد هم اون کسانی که دارن ساختمون رو میسازن شاید تو کارشون تبحر خاصی ندارن و فقط یه جورایی دنبال سرهم بندی کردن هستن. خب اینجوری فقط هزینه و وقت افراد داره تلف میشه، ضمن این که وقتی که ساختمون درست بنا نشه عمرش هم کوتاه میشه. به اعتقاد من نقش مهندس ناظر و اون کسانی که در واقع مجوز پایان کار ساختمون رو میدن هم اثر مفیدی میتونن داشته باشن. اگر میبینن که این ساختمون در ساختش با ایرادی روبرو هست، بلافاصله باید جلوی این قضیه رو بگیرن، پایان کار ندن تا زمانی که در واقع مطمئن بشن ساختمون اون کیفیت مطلوب رو داره.
دوست عزیزمون 912-98-37 برامون پیامک زدن، گفتن که موقع خرید باید حتما شناسنامه فنی ساختمان مورد تایید قرار بگیره و درخواست بشه. این قانون هست ولی چرا اجرا نمیشه؟
قطعا باید از مسائل خوب و بروح دنیا استفاده شه، اما اگر به خاطر حالا هزینه های مالی از یک سری اصول ها خواسته میشه برای ساختمون از حداقل به اون رسیدگی بشه که خدا نکرده بعدها فاجعه پیش نیاره، مثل زمان سلزله یا سیل یا هر چیز دیگه. و اشاره که عزیزانی که منزلی میسازن به صورت عمده و در اختیار جوان ها قرار میدن از مصالح خوب هیچ وقت صرف نظر نکنن، چون که واقعا خیلی مهمه که بنای یک خانه چطور ساخته بشه.
خیلی ممنونم. 7:21 هست. 3036-37-22-65-25-25 در اختیارتون هست. راجع به این موضوع باز هم نظراتتون رو بگی، تجربه هاتون رو گفتگو هم داریم. بریم باهوش باشیم رو بشنویم.
داده ها حرف میزنن، فقط کافیه گوش بدی. وقتی هوش مصنوعی همراهته کسب و کار جهش میزنی از ایده تا اجرا. باهوش باشیم.
سلام، سید حمیدرضا عظیمی هستم، مدرس دانشگاه و مشاور بازاریابی. خیلی خوشحالم که مجدداً این فرصت رو دارم تا از طریق برنامه روزی نو با شما درباره هوش مصنوعی صحبت کنم. یه اتفاق جدید توی دنیای ما داره رخ میده، یه انقلابی به نام انقلاب هوش مصنوعی. امیدوارم شما از اون جا نمونین. توی دنیای امروز افزایش فروش الزاماً به معنای افزایش نیروی انسانی نیست. اساساً اگه شما میخواین بیشتر سود بکنین باید تلاش بکنین که هزینه هاتون رو کاهش بدین، از جمله هزینه های منابع انسانی. در واقع یکی از بزرگترین مزیت های رقابتی حال حاضر استفاده هوشمندانه از هوش مصنوعی برای فروش بیشتر با منابع موجوده. قبلاً هم با هم در مورد این موضوع صحبت کرده بودیم. چطور ممکنه ما به این هدف برسیم؟ اولین راهکار برای رسیدن به اون شناخت بهتر مشتریه. هوش مصنوعی همونطور که توی قسمت‌های قبلی گفتم خیلی میتونه به شما کمک بکنه تا مشتریتون رو بهتر بشناسید. این یعنی پیشنهادهای دقیق‌تر، تبلیغات هدفمندتر و پیام‌هایی که احتمال خرید رو خیلی بیشتر می‌کنه. اما دومین راهکار اتوماسیون در ارتباط با مشتریه. یعنی یه سری کارهای خودکار که به طور اتوماتیک توسط هوش مصنوعی انجام بشه تا ما بتونیم بیشتر بفروشیم. الگوریتم ها به ما میگن که چه زمانی کدوم محصول رو به چه تعداد باید آماده کنیم و بفروشیم. یادتون باشه تو یکی از برنامه‌های قبلی هم اینو توضیح دادم. اما سومین ابزار پیشبینی فروش و مدیریت موجودی بر پایه الگوریتم هاست. یه نگاهی به فروشگاه ها بندازین، اونها معمولاً مساحت های خیلی کمی دارن. اگه اونها بخش زیادی از مساحتشون رو به محصولاتی اختصاص بدن که فروش نمیره یا اصطلاحاً گردش پایینی داره، یعنی اونها هزینه اجاره بالایی دادن برای هیچی. هوش مصنوعی به شما کمک میکنه که این اتفاق و خیلی اتفاقات دیگه‌ای که شبیه به این هست رخ نده. اما نکته آخر اینه که هوش مصنوعی خسته نمیشه، مرخصی نمیره، خطای انسانی هم نداره. با یه بار راه اندازی درستش، دقت کنید، یه بار راه اندازی درست. این خودش یه تخصصه. ما باید بلد باشیم در دنیای پیش رومون با هوش مصنوعی ارتباط بگیریم و اونو به درستی هدایت و راه اندازی کنیم. با یه بار راه اندازی درستش میتونیم تا مدت‌ها بازدهی تیم فروشمون رو بالا ببریم، بدون اینکه نیاز به گسترش تیم داشته باشیم. توی جمله، امروز افزایش فروش با نیروی بیشتر نیست، با هوشمندی بیشتره و هوش مصنوعی همون هوشمندیه که منتظرشیم. عقب نمونین، با من در برنامه‌های بعدی روزی نو همراه باشین.
متشکرم. هوش مصنوعی، فضای مجازی و همگام بودن با تکنولوژی رو در کسب و کارهاتون لطفاً حتماً وارد کنید. شاید روزهای ابتدایی شاید این فضا براتون ناآشنا باشه، ولی قطعاً سمت و سوی کسب و کارتون اگر به این مسیر بره، در کنار همه فعالیت‌های قبلی که داشتین و تجربه‌ای که داشتید، یک اتفاق و انقلاب بزرگ رو توی کسب و کارتون ایجاد می‌کنین و در آینده‌ای نه چندان دور واقعاً اگر از فضای مجازی و این تکنولوژی‌ها دور باشید، کسب و کارتون محکوم به حذف شدن و فنا خواهد بود. این هشدار رو جدی بگیرید و همگام با علم و دانش کسب و کارمون رو جلو ببریم. اینجا رادیو اقتصاده.
پشت سر جنگم، روبرو دریا، حال ما دوتا تو دنیا بهترین حاله. تا میام از تو چشم بردارم، چشمهای مردم آزارت نمیذاره. عشق دیوونم اینو میدونم، تو نمیگی دوستم داری ولی داری، تو به من احساس داری که پیشمی و واسه من وقت میذاری. یک دقیقه از کنارم دوشی مردم برات، تا تش هستم شنیدی که قسم خوردم برات. دل خوشی یعنی همین جا دارم پیش خودم، آی مردم مردم این شهر من عاشق شدم.
صبحتون بخیر باشه. 7:28 دقیقه هست. آی خرخواب، بریم چند تا خبر دیگه مرور کنیم.
بسیار خوب، برای این فرصت خیلی خوبیه. حضورت عرض کنم که صفحه اولی روزنامه مردم سالاری میدیدم، میخوام که شما هم در واقع یک نظری درباره اون بدید. من همین امروز صبح تجربه کردم که این تجربه یه مقدار برام خیلی عجیب بود، اون که صبح به خاطر کاهش فشار آب، آب گرم کن روشن نشد. این برای نخستین بار بود. تازه دو روز بود داشتیم میگفتیم که شرکت آب و فاضلاب یا به عبارتی وزارت نیرو هشدار داده که شهروندان بهتره که برای استفاده از آب پمپ تهیه کنن. مردم سالاری احتمال محدودیت در توزیع آب رو نوشته و خبر داده که با ادامه روند مصرف بالا در برخی مناطق شهری، وزیر نیرو نسبت به لزوم مدیریت مصرف هشدار داده. موضوعی که میتونه در صورت اینجا نوشته، البته بیتوجهی باید بگیم، ادامه بیتوجهی، چون ما راجع به خشکسالی، کم آبی، سرزمین و کشور خودمون رو میشناسیم. حداقل من میدونم که 4 سال دارن درباره تجدید نظر در شیوه مدیریت منابع آب در ایران هشدار میدن، ولی فقط صدای این هشدارها بلند است، گوش شنوایی که تجدید نظر بکنه نیست. و خوشحالی بود که حتما احتمالاً امروز بارندگی نشه، فردا میشه، نه پس فردا، و نشد و حالا ما دچار ورشکستگی آب هستیم و این تعارف نداره. تا کجا باید بریم که اینو متوجه بشیم؟ چه میشه کرد؟ به نظرم این نکته ظریفی است که در این روزا اومد. به نظر شما روش فعلی خوبه؟